الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که امامت جمعه از مناسب است یا از مناسب نیست، و بحث رسید به روایت علل، باب 6 حدیث 3 بود، و فی عیون الاخبار و العلل، هم در عیون آورده صدوق هم در علل و شرایع، به اسناد یعتی عن الفضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام و سلام قال انما صارت صلاة الجمعه اذا کان مع الامام رکعتین. چرا وقتی که با امام نماز ظهر رو میخونیم دو رکعته؟ ظاهر مع الامام، نه مع امام یا امو، مع الامام که میگد یعنی مثلا یک شخصی که معین امام شده است و این امامت را به عهده گرفته است. این کان به غیر امام رکعتین رکعتین، لان الناس، بعدم ادامه میدهد که امام عارف است، اکمل است، لعلمی و فقهی و فضلی و عدلی، مجرد امام جماعت نیست، مجرد هر کس نیست که جلو بیفته، الامام نیاز و الامام دارد که یه عنوانیه که با جعل جعل شده است. خب نه آره، نه میگه یه امامی بیست نماز، اگر امامی بیست نماز بخوانم دو رکعت، مع الامام اشاره به یک قضیه خارجی است. آره، این دلالتش بعید نیست، منتهی بحثی در سند روایت فضله. حالا بالمناسبه ایب نداره اینجا بحث بکنیم نسبت به روایت فضل ابن شازان، این روایت علل که مشتمل بر علل زیادیه و مرحوم شیخ صدوق یک جا در علل تمام شاورده است، در خیلی از جا هم تقطیع کرده است. روایت فضل ابن شازان فی العلل موارد عدیده ایه. نسبت به این روایت فضل ابن شازان، روایت علل، خصوص این روایت، سایر روایاتی که روایت کرده فضل ابن شازان از فقها بوده، از عظمای شیعه بوده، بحث نداریم. خصوص این روایت علل درش یک مشکلی هست. نگاه کردم کتابیه که اخیراً آقازاده آقای سیستانی چاپ کرده، قبسات، در اونجا در اون صفحه جلد یک یا دو، الان نمیدونم، بله صفحه 188ش، این داستان روایت فضل ابن شازان علل الشرایع را آورده و گفته که اینها بیاناتیه که از آقای والده در رساله‌ای که الف در این موضوع، این فرمایشات فرمایشات آقای سیستانی حفظه الله، اونجا بحث مفصلی رو راجع به این روایت مطرح کرده و گفته که راجع به این روایت 3 نظریه است. یک نظریه اینه که این روایت علل اجتهادات فضل ابن شازانه، استنباطات فضل ابن شازانه و روایات عن الرضا نیست. یه نظر اینه که انکار کردن که اینها روایات عن الرضا باشد. یه نظر دومه که نه، اینا روایات عن الرضا و مشکلی ندارد، منتها این روایت عن الرضا مشکلش در طریق به فضله، فضل روا عن الرضای مشکلی نداره، طریق به فضل مشکل دارد که مرحوم آقای خویی از این کسانه. مرحوم آقای خویی به روایت علل عن فضل نشازان عمل نمی کنه، نه از بابی که نه اجتهاداتش هست، میگه نه نه ظاهر شما روایت فضل عن الرضا علیه السلام و السلام، منتها طریق ما به فضل طریق صدوق که ابن عبدوس عن علی ابن محمد ابن قتیبی عن الفضل ابن شازان، هم در ابن عبدوسش اشکال میکنه میگه توثیق ندارد، هم ابن قتیبی را میگه توثیق ندارد، توثیق اینا ثابت نیست. یه نظر سومیه که شیخ انصاری داره، مرحوم آقای حکیم داره و خیلی از علمای دیگه دارن که میگن که هر دو مشکله در روایت علل، روایت فضل مرتفعه، هم میتونه فضل بگه عن الرضا اجتهاداتش نیست، استنباطاتش نیست، ظاهرش میگه عن الرضا علیه الصلاه و السلام، و هم سند صدوق به فضل بن شازان تمامه، لذا در موارد عدیده فقهای بزرگی استدلال میکنن به روایت فضل ابن شازان. سه تا نظر را ایشان در اونجا کتاب قبسات آورده است و ترجیح داده نظر اول را که اینها استنباطات فضل ابن شازان اولا، و ثانیا اگرم بگیم اینها استنباطاتش نیست، طریق صدوق به فضل ناتمامه از ناحیه علی ابن محمد ابن قتیبی. اولا اینها استنباطاتیشون هست، ثانیا استنباطاتش هم نباشه اعتبار نداره لضعف طریق. عمده فرمایشات ایشان در قسمت اول که اینها اجتهادات فضل ابن شازان است، عمدش اینه که فرموده در این اسئله‌ای که فضل میگه عن الرضا و بیاناتی که عن الرضا نقل میکند، اینا بعضیاش به کلام ائمه نمیخوره. در یه جا داره امام جواب میده که بعض الائمه چنین گفتن، بعض الائمه که امام نمیاد فوقش میگه عن ابی عن والدی عن جدی، بعض ائمه که نمیشه کلام امام باشه، و یه استبعاداتی که چرا مثلا نماز کسوف تغییر کرده با سایر نمازها یه جور دیگه شده، حضرت تعلیل کرده گفته چون اوضاع جوی تغییر کرده، کسوف رخ داده دیگه، اوضاع جوی تغییر کرده، نمازم تغییر کرده، گفته که این که گفتنی نیست، که اینا حرفایه که متکلمین میبافن به امام نمیخوره. چرا انسان دست بزنی به مردش غسل داره، اما حیوانات به مردش دست بزنی غسل نداره؟ حضرت فرموده چون اونا ریش دارن، پر دارن، جلد دارن، این بشر ندارن. گفته اینا که سبب نمیشه که غسل واجب باشه. و یه موارد دیگری را گفت، فرموده که این بعض عجببهی که به امام رضا علیه السلام نسبت داده است، اینها با لسان ائمه، با مشرب ائمه، با مذاق ائمه اینا سازگاری نداره، پس اینا استنباطاته. حالا مثلا دیگه بگیم فضل ابن شازان دروغ نگفته، گفته سلطان رضا مثلا یه چیزی سوال کرده، نه ایشون نگفته ها، سوالی کرده ولی یه برداشتش دیگه خودش برداشت کرده. اینا برداشتاشه از سوالایی که کرده مثلا. خب این قرینه داخلیه‌ای که ایشون میاره که روایت فضل نمیتونه روایت عن الامام علیه الصلاه و السلام باشد، اینها استنباطاتش هست. قرینه خارجی هم میارد. حالا همین قرینه داخلیه را صحبتش بکنیم. خب این قرینه داخلیه ای را که میارد، بله اینا قرینیت نداره. علل رو نگاه کنید، در باب علل یه چیزای مشابه اینا پیدا میشه دیگه، که جو تغییر کرده، نماز تغییر کنه، اینا یه جور نیست که بعید باشه از حکمتیه دیگه. جو تغییر کرده، خداوند نماز رو تغییر داده، اینجوری بخون. نه واضح البطلان نیست. بعض الائمه اگر فرموده، خب حالا شاید مثلا حضرت عن جدی فرموده، عن ابی نقل به معنا کرده، شاید از مثلا فرموده حضرت امام رضا فرموده که عن ابی موسی الکاظم عن جدی امام صادق چند تا رو فرموده، ای که اینجا رسیده کلام امام رو نقل کرده، گفته که امام رضا فرمود بعض ائمه. نقل به معنای اینا با نقل معنا سازگاری داره. نه نه مبهمش نمی کنه که. چی مبهمش می کنه؟ آره دیگه اصلا همین را ما میگیم، همین را میگیم. اصلا ما علل را درست نمی فهمیم. اصلا نگاه کنید در علل و شرایع را نگاه کنید، خیلی از جاهاش ما نمیتونیم بفهمیم. نمیشه بگیم بابا اونا هم اشتباه کردن، بی خود نسبت داده. اینا گفتنی نیست. یه قرینه داخلیه ای که ایشان میفرماید، ما نتونستیم این قرینه داخلیه را بفهمیم. فوقش حالا اگرم یه جایی فهمیدیم که اونجا اشتباه کرده، چرا بگیم همش استنباطاتش هست؟ حالا اونجاش اشتباه کرده، بد فهمیده، بد بیان کرده، اما جاهایی که مشکل رو نداره چرا دست برداریم؟ اما قرینه خارجیه ای که ایشون نقل می کند، قرینه خارجیش اینه که فضل ابن شازان نمی تونه از امام رضا علیه الصلاه و السلام نقل روایت بکنه. گفتم نقل به معنای گفتم دیگه. ما امام رضا علیه الصلاه و السلام فرمود پدرم اینجور فرمود، جدم هم اینجور فرمود، جدم رسول الله اینجور فرمود، همه را برداشته گفته امام رضا فرموده که بعض ائمه اینجور فرمود. همه شنیدم با نقل و معنا منافات نداره. نه به همین الفاظ، این معانی نقل به معنا امر متعارفی بوده اون زمان. و اما قرینه خارجی که ایشان میارد میگه که فضل ابن شازان نمیتونه از امام رضا علیه السلام، نمیشه از اصحاب امام رضا علیه السلام و سلام باشه. به رجال که مراجعه میکنیم میبینیم نجاشی پدر ایشان را جزو اصحاب امام جواد و علا قول از اصحاب امام رضا پدرشون، خودش را که شازان ابن فنه شازان، فضل ابن شازان را که گفتن من اصحاب الهادی و العسکری، حتی از اصحاب امام جواد هم ثبت نکردن. و همچنین نجاشی، نه شیخ نه نجاشی، نه این که فضل ابن شازان را از اصحاب امام رضا نقل نکردن، باباشم از اصحاب امام رضا نقل نکردن، فقط نجاشی داره و قیله که باباش از اصحاب امام رضا بوده. این هم که یه روایتیه که شازان از موسی بن جعفر که آقای خوی اشاره کرده رو جواب میده، شازان از موسی بن جعفر یه روایتی دارد، اونم گفته او ضعیف السند، اونم سند نداره. وقتی که باباشم از اصحاب امام رضا نیست، چطور میتونه پسر، اونم میگه مرتم مراتی خدمت امام رضا رسیدم و اینها رو سوال کردم و حضرت اینجور جواب داده. حالا یه بارش باز ممکن بود، مرات میگه نمیشه. فرموده که در کشی در شرح حال حسن ابن علی ابن فضال، این کتابای ما همون کتابای گنده اختیار و معرفت رجال صفحه، بله اما آخراش دیگه، صفحه شاید مثلا 904 اونجا چی شماره 904 بیا بزنید میاد. در حسن ابن علی ابن فضال اونجا گفته که فرمودن که کشی اونجا داستانی را نقل میکنه از عبادت حسن ابن علی ابن فضال و کوهنشین بوده و چقدر سجده می کرده، در حال سجده پرنده ها روش می نشستن نمی فهمیدن و داستانی را نقل می کند. و در اونجا بالمناسبه فضل ابن شازان را مطرح می کنه. در اون نهایتش اینجور می شه که مثل فضل ابن شازان مشتاقی آقا می شه و حالا چجور می شه که در کوفه که فضل ابن شازان اول نیشابور بوده بعد رفته کوفه، با این حسن ابن علی ابن فضال ارتباطی برقرار میکنه و حسن ابن علی ابن فضال که از زهاد و عباد و اینا بوده باش ارتباط داشته. اونجا مینویسه که وجه این ارتباط را نمیدانم مگر حسن نیتش. فکر نکنی یه وقت خدای نکرده جوان بوده او پیر بوده یه مسائلی بوده، نه یه حسن نیت داشت که میامد. بابا باش رفیق بودن قبلن، می رفته جای باباش جای شازان، حالا میاد جای پسر که فضل ابن شازانه. وقت اونجا در اون داستان این قضیه مطرحه که فضل ابن بابای فضل به فضل میگه که تو حدیث السن هستی هنوز نمی فهمی، بله بچه ای دنبالشم داره، خود فضلم گفته که من سن کمی داشتم و هو شیخون کبیر، حسن ابن فضال شیخ کبیر بوده. خب حسن ابن فضال شیخ کبیره و فضل ابن شازان چی هستش؟ فضل ابن شازان غلامه. خب بعد ما بر میگردیم حسن ابن فضال رو که نگاه میکنیم میبینیم که حسن ابن فضال از اصحاب ارزم به خدمت شما امام رضا علیه السلام بوده، از اصحاب امام جواد بوده. خب او شیخ بوده که از اصحاب بوده، این غلام که نمیتونه از اصحاب باشه که، شیخی بوده و اون غلام شیخ از اصحاب امام رضا باشه، نمیتونه غلام هم از اصحاب باشه، حدیث السن نمیتونه از اصحاب باشه. اینم تأکید کرده ایشان، فرموده که پس اینا اجتهادات فضل ابن شازان. خب در مقابل این فرمایش ایشان، اینه که صدوق روایت فضل را از طریق سه نفر نقل می کند که عمدش همین قتیبیه و یک جا تارتن روایت علل را آورده و در جاهای مختلفی هم این روایت را در کتاب عیون، در کتاب علل، در کتاب توحید اینها تقطی میکنه. در مقابل فرمایش ایشان میگیم خیلی بعید، صدوق خریت فن میر از شاگرد فضل ابن شازان علی ابن محمد ابن قتیبی این روایت را میگیره و ذهنش نمیاد که مثلا چجور میشه فضل ابن شازان از امام رضا نقل کنه، یه اشکال به ذهنش نیاد خیلی بعیده. خریت فن نه ایمه اینجور که شما میگید اگر واقعا اینجور باشه چطور شد مرحوم صدوق نتونست اینو بفهمد و همش آی گفت ان فضل ابن شازان ان رضا در مشیخه رفت براش سند نقل کرد، سه تا سند نقل داره شیخ صدوق به همین روات علل، نا خیلی بعیده، سه تا سند داره. حالا میگم بعدم یه نکته، حالا یه نکته دیگه اینه که دو واسطه نقل میکنه. بابا اون از اصحاب هادی و عسکری بوده، معنا نداره ملاقات کنه، شاگرد رو ملاقات میکنه، ابن عبدوس رو ملاقات میکنه، او از قتیبی که شاگرد خاص بوده. این بعیده که بگیم که بله در مقابل فرمایشیشان این بعیده بگیم که شیخ صدوق نفهمید، و با اینکه قرب نزدیک بود زمانش به زمانه شیخ فضل ابن شازان، دو واسطه چیزی نیست، نزدیک بود میتونست نار خوب بفهمه، بگیم نفهمیده یه خیلی بعیده. دو تا شاگرد 260 فوتش 380 بابا، زمانی که داره از اون روایت نقل میکنه بله، حالا 300 اصلا میگه 100 سالم باشه، دو تا 100 سال قبل اونقدر واضح باشه که فضل ابن شازان بچه بوده نمیتونسته این مطالب واضح باشه، میفهم اصلا بذار. حالا میگن 6 ماه یا 2 سال مهم نیست، در هر آره رفته همینا رو در نشابور از اونها کسب کرده. خب این که شیخ صدوق که روی این جهت مرحوم آقای خویی تأکید داره که شیخ صدوق لقرب عصرش بعیده که متوجه این قضیه نشده، یه مسئله دیگه تأکید همین ابن قتیبی. ما چون میگیم ابن قتیبی، علی ابن محمد ابن قتیبی لا بعصبه، ما میگیم لا بعصبه، سابقا بحث کردیم گفتیم ابن عبدوس هم لا بعصبه، این که ابن قتیبی در آخری روایت سوال میکنه از فضل ابن شازان، اینای که میگی اجتهادات تویه یا از امام رضا شنیده ای؟ بعد حرف حساب میزنم، میگه کی من میتونم اینا رو بفهمم؟ راست میگه، یا چیزایی اصلا قابل، تازه حالا میگن بعضیش ما درست نمیفهمیم. از کجا من میتونم علل احکام را بفهمم؟ همه اینها را ان مولانا رضا مرتن بعد مره شنیدم، همه را جمع کردم شده این. دوباره معلومه اونم یه شبهه‌ای داشته، دوباره تأکید میکنه، میگه پس من میتونم از تو حدیث بکنم بگم ان فضل ابن شازان ان رضا؟ میگه بله همینجورم حدیث کن، عیب نداره. تأکید فضل بر این که اینها را من از امام رضا علیه السلام شنیدم. اینا معید این جهته که اینها عن رضا علیه السلام. اما این که ایشان می فرماید نجاشی شیخ این فضل ابن شازان را از اصحاب رضا ثبت نکردن، حتی باباش هم ثبت نکردن، میگیم درسته، ولیکن این منافاتی نداره، از اصحاب نبوده، ولی منافات نداره که چند روزی خدمت امام رضا علیه السلام رسیده، اسئله را مطرح میکرده، مرتن بعد مره. آقای سیستانی فرمادی که گفتم مرتن بعد مره، باید آدم بزرگی بوده، جلیل القدر، نه جوانی بوده اصلا، ما میگیم جوانی بوده، جوانی بوده، همون جوانیش اقتضا میکرده که از علل احکام سوال کنه، مناسبت چه همینه، جوانایین که میان از علل احکام سوال میکنه چرا و چرا، وقتی بزرگ شد چرا میفهمه چراش غلط بوده اصلا. این جوانی بوده، لازم نیست جلیل القدر باشه، جوانی بوده کم سن و سال، لعل در همون برهه از زمان، در همون برهه از زمان که امام رضا علیه السلام رحل اقامت در نیشابور انداختن، قبل از این که فضل برد کوفه، همونجا مراوده داشته، بعضی بیست چند روز نقل کردن که حضرت در نیشابور مونده، خب میرفته های سوال میکرده دیگه، حضرت هم میفرموده، اونم مینوشته و بعد جمع جور کرده. عیبی نداره. حالا اجازه تماشا کنم. میشه که این، میشه که از اصحاب نبوده، نه امام رضا ره گذر بوده، ملازمش نبوده، ملازم امام رضا نشده، دنبال امام رضا نرفته، ولی خیلی ها در نیشابور از امام رضا سوالاتی کردن، اونا رو هم از اصحاب نشمردن، یه کمینه دیگه سوالاتی کرده، از اصحاب که نشمردن از این جهت بوده، این سوالات ناپخته‌ای در زمان جوانیش داشته، از امام رضا علیه السلام داشته و بعد اینها را جمع جور کرده شده. این که ایشان فرموده و من ما یؤکد داستانی که کشی در حسن ابن علی ابن فضال نقل کرده، ما عرضمون برعکس، من ما یؤکد که این از امام رضا سوال کرده، دنباله همون داستانی که در حسن ابن علی ابن فضال آمده، در ادامه اون داستان که خود فضل ابن شازان میگه من جوانی بودم و اون شیخ کبیر بود، در ادامهش نگاه بکنید، میگه که حسن ابن علی ابن فضال مرا وادار میکرد، یغری اغرا میکرد، وادار میکرد برم با عبدالله الحجال که میگن افضل متکلمین بود، اعلمشون بود، برم با اون مباحثه کنم، فل معرفه، در مسائل معرفت الله. جوانی بوده، اصل اهل بحث بوده، جوانی نبوده که دنبال فوتبال باشه و دنبال بازی باشه که بگیم که نمیتونم مرتن، بابا جوان تا جوونه، عیب ندارم، ممکنه بله سن سالش زیاد نبوده، غلام شاید 15-16 ساله بوده، 17-18 ساله بوده، ولی یه سنی داشته که میتونسته با اون متکلمترین روات بره بحث بکنه، حرف بزند، آدم بحاسی بوده، در همون جا بحثشو آورده با باباش، یک مباحثشم با باباش آورده، باباش از باباش سوال میکنه این کی بود؟ باباش میگه حسن ابن علی ابن فضال، میگه نه نمیشه، دوباره سه باره های میگه نمیشه، تا آخرش باباش مجبور میشه میگه تو بچه عقلت کمه، بله ما اقل عقل و کم این غلام، بله آدم بحاسی بوده، دنبال بگومگو بوده، دنبال اصلا شاید همین خصیصه ذاتیش سبب شده و بعد میشه متکلم، وجه متکلم شدنش اینه، نه آدمی بوده جوان اهل بس، میتونسته قبل از رفتن به کوفه میتونسته که برد از امام رضا علیه السلام سوالاتی بکند و اون سوالات را ضبط بکند. و مما یؤید باز و یؤکد ذالک، مما یؤکد اینه که وقتی رفت به کوفه از رواتی روایت نقل کرد، از جمله حماد ابن عیسی، روایات زیادی داره مرحوم آقای خویی، بیش از 100 تا نوشته که روایت داره از حماد ابن عیسی، 100 تا بله 110 تا الان یادم رفت، تو پرانتز نوشته تبلغ روایات از حماد ابن عیسی، چند تا شدم اگر باشه بخونید. خب حماد ابن عیسی کی فوت میکنم؟ سنه 208 ظاهرن، بله آقای فاضلی 208 بود، 208 و امام رضا علیه السلام در 203. خب کسی که بتونه از حماد 200 تا 300 روایت نقل بکند که 5 سال فاصله داشته با فوتش با امام رضا علیه السلام، میتونست از امام رضا هم اسئله‌ای داشته باشه. بعیده که بگیم همه این 100 تا 200 سوال را در همین چند سال آخر کرده، نه بعیده، نه اینا هم در همون زمان حیات امام رضا می سوالا را از حماد کرده و میتونه این بله آش 5 سال که نمیشه همه این سوالا در این 5 سال اخیر کرده، اینا بعیده. بله نه هم چی بوده، هم حماد بوده، هم صفان بوده، هم ابن ابی عمر بوده، از همه اینا روایت گرفتم. بله اونا هم الان 210 بوده، مثلا 2 سال بعد شده، خیلی با هم فرق ندارن. مقصود اینه که ما الان میبینیم، ما اونی که مشاهده میکنیم یه روایتیه، صدوق اون را نقل کرده از فضل ابن شازان، سند عرض می کنم اسناد داده به فضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام، و این اسناد احتمال صدق عقلائیش هست، دلیل بر بطلانش نداریم. میتونه صدق باشد، همین که میتونه صدق باشد، میتونه تو ذهن ما همیه، میتونه از باب این که لعل فضل ابن شازان در همون چند روزی که امام رضا علیه السلام در نیشابور بودن این سوالها را میرفته و میامده، با من بچه الان سوال میکرده، نه با عنوان یا عالم بزرگی تا شما بگی وقتی عالم بود، نه بانو بچه جوونی، یه بچه جوان هم گاگای هم 13-14 سال ها میبینیم سوالات خوبی میکنن. بل نوشته دیگه، بلد بوده اینا رو نوشته دیگه، حفظ کرده، دنبال این کار بوده. همین احتمال و عقلائیش هست، ما وجهی نداره که بیاییم از این ظهور، از این نس تنسیس، میگه من اینا را سمعت عن مولانا رضا علیه السلام شیئا فشیئا، میگه عن فضل ابن شازان. بله در کوفه بابا فاصله شون خیلی نیست، 4 سال دیگه زیاد نیست که. خب اینه که ما نمیتونیم رفعیت بکنیم از این ظهور، از این تنسیس، لذا در قسمت اول بحث که آیا اینها استنباطات فضل ابن شازان به امام رضا نسبت داده استنباطاتش را، یا این که همینها را ولو الفاظ مشابه، نه به عین این الفاظ، اینها را از امام رضا علیه السلام شنیده که ظاهره عمل صدوقه، ظاهر نقل ابن قتیبه هست، ما ترجیح دادیم که از استنباطاتش نباشه. این قسمت اول. و اما قسمت دوم که مرحوم آقای خویی فرموده، وجهی نداره بگیم اینو استنباطاته، وجهی نداره این از اجتهاداته، ولیکن سند صدوق به فضل ابن شازان ناتمامه، این رو مبانی خود ایشان هست، اما رو مبنای استفاضه. ما میگیم 3 نفر نقل کرد، مستفیضه، نیاز به سند نداریم. 3 تا طریق صدوق به روات علل نقل میکنه، 2 تاشو خودش نقل میکنه، یکیشم شیخ طوسی نقل میکنه از شیخ مفید عن ابن بابوی از صدوق، و میرسانه به فضل ابن شازان که در او قتیبی نیست. 3 تا سند مختلف برای این حدیث علل موجوده. خیلی بعیده که هر 3 اینا دروغ گفته باشه، اینا فضل اینا نگفته باشه. در فهرست بیارد، گفته که اخبرنی بذالک الشیخ المفید ان محمد ابن علی ابن بابوی ان میخوره به بله حفظش نکردم دیگه، گفتم مهم نیست. خب این سه تا طریق نمیشه هر سه باطل باشه. اولا، ثانیا ما در همون طریق معروف صدوق، تعریف معروفش ابن عبدوس ان علی ابن محمد ابن قتیبیه، اون را ما گفتیم عیبی نداره. ابن عبدوس را خود شیخ صدوق میگه رضی الله عنه، اعتمادی که شیخ صدوق داره اونها گفتیم عیبی نداره، که آقای سیستانی را هم قبول داره، میگه ابن عبدوس از نظر ما مشکل نداره، گیر در علی ابن محمد ابن قتیبیه که توثیق ثابت نیست. ما گفتیم نه، اونم لا بعث به لا یبعد، نه از باب اون فاضلونی که شیخ طوسی گفته فاضلون، نه از باب اونی که نجاشی در عبیدی از ابن قتیبی، از همین علی ابن محمد ابن قتیبی نقل میکند از فضل ابن شازان، که فضل ابن شازان عبیدی را، محمد ابن عیسی ابن عبید را مدح کرده. بعد در ادامهش میگه همین سنا کافیه، همین سنا برای وساقت عبیدی کافیه. خب اگر ابن قتیبی گیرداش، محمد علی ابن محمد ابن قتیبی گیرداش، کلام نجاشی مجال نداشت. هم فاضلون گفته شیخ طوسی، اونا رو اضافه میکنیم دیگه، هم شیخ صدوق اعتماد کرده چون زیاد از قتیبی نقل کرده، همه اینها سبب میشه که بگیم قتیبی هم، ابن قتیبی هم لا بأس به. لذا اون نظر سوم که روایت علل اجتهادات فضل ابن شازان نیست، روایات عن الرضای به سند معتبر به ما رسیده است، همونی که سابقین همین جور میگفتن، همین جور عمل میکردن. به روایت فضل ابن شازان نگاش بکنید، فقهای سابق عمل میکردن، گیر نمیدادن. ما هم تو ذهنمون همینه که اولا از اجتهاداتش نیست، اونایی که مبعدات آوردن حرفای ناتمامیه و ذمیمه میکنیم، و سند صدوق هم به روایت علل سه تا سند داره، استفاضه دارد، مضافن که همون سند معروفش هم ابن عبدوس ابن قتیبی هر دوتاشون لا بأس بهما. لذا این روایتی که در محل در مقام استدلال شده است بر این که امامت نماز جمعه از مناسب است، میگیم سندن هم لا بأس به، چنانچه آقای بروجردی هم سند را قبول کرده، را یادمون رفت. بله؟ بین نداره صدوق، بعضا مرحوم صدوق میدیده که یادمون رفیم، بعضا هم صدوق تخطئه کرده. بله، بعضی اجوبهی که در این سؤال آمده مرحوم صدوق تخطئه کرده، اشاره کردم. حالا اولا خود تخطئه صدوق نادرسته، اونجاها خط غلطه. حالا ابن عبدالبر در همون صدوقی که در بعضی مواضع تخته میکنه، در سایر مواضع عمل میکنه، اون مضر نیست دیگه. اگر نه نمیشه این همه بابا، این روایت علل، این همه نه بابا، روایت را میاره به روایت عمل میکنه. خب دیگه نشد نشد تمامش بکنیم، ملاحظه بفرمایید، بازم یه تتمه کوچولو داره، ایشون یادم انداخت، انشالله فرمایید.